ساعت 15 در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. درگیری میان ارتش سوریه و گروه خلافت اسلامی در شهر پالمیرا ادامه دارد. ارتش عراق برای پیکار با گروه خلافت اسلامی نفرات بیشتری به شهر رمادی اعزام کرد. نحوه اعلام قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران باعث بروز خشونت در ورزشگاه تبریز شد. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع خبرها هستید. بر پایه برخی گزارش ها درگیری میان گروه خلافت اسلامی و ارتش سوریه روز شنبه در شهر تاریخی پالمیرا ادامه یافت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، کانون این درگیری ها در نزدیکی قلعه باستانی این شهر که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده رخ داده است. این نهاد حقوق بشری میگوید گروه خلافت اسلامی روز جمعه در مناطق تازه اشغال شده اش در بیرون شهر پالمیرا در اعدامی گروهی 23 نفر از جمله 5 زن را کشتند. گروه خلافت اسلامی حمله گروه خلافت اسلامی به نواحی مرکزی سوریه در حالی رخ می‌دهد که ارتش این کشور از اواخر ماه مارس، یعنی حدود 1.5 ماه قبل، متحمل شکست‌های سختی شده است. ارتش عراق روز شنبه اعلام کرد که برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی از شهر رمادی شمار بیشتری از نیروهای نظامیش را به آن شهر اعزام کرده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی اعضای گروه خلافت اسلامی روز شنبه توانستند بخش بزرگی از شهر رمادی مرکز استان انبار را به تصرف خود در بیاورند. سعد معن ابراهیم سخنگوی ارتش عراق روز شنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی عراق وعده داد که ارتش آن کشور در ساعات آینده گروه خلافت اسلامی را از شهر رمادی بیرون خواهند راند. روز جمعه در ورزشگاه تبریز پس از آنکه معلوم شد اخبار منتشره در خصوص تساوی تیم‌های فوتبال سپاهان و سایپا و قهرمانی تراکتورسازی در لیگ برتر فوتبال صحت ندارد، جو ورزشگاه محل برگزاری این مسابقه به خشونت کشیده شد. بازیکنان و اعضای تیم فوتبال تراکتورسازی پس از پایان این بازی با تصور آنکه قهرمان مسابقات شدند به شادمانی پرداختند، اما لحظاتی بعد مشخص شد که تیم سپاهان قهرمان شده است. مدیر کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران با رد انتشار خبر تصافی سایپا و سپاهان از طریق ورزشگاه گفته است منبع این شایعه نیمکت ذخیره‌های تیم تراکتورسازی بوده. در این رویداد برخی تماشاگران مجروح شدند و خساراتی به تأسیسات ورزشگاه وارد شد. هنوز گزارش‌های رسمی در خصوص تعداد مجروحان و خسارت این رویداد منتشر نشده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در دیدار با همتای چینیش وانگ یی در پکن خواستار کاهش تنش در دریای جنوبی چین شد، در حالی که در حالی که مالکیت مجموعه الجزایر اسپارتلی در دریای جنوبی چین مورد مناقشه شماری از کشورها از جمله چین، مالزی، فیلیپین، تایوان و ویتنام است، چین با احیای پرشتاب بخشی از این مجموعه الجزایر اعتراض برخی از این کشورها را برانگیخته است. وزیر خارجه چین در واکنش به ابراز نگرانی آمریکا توقف فعالیت‌های اخیر چین در این دریا را رد کرده و آن را در چارچوب حق حاکمیت چین بر منطقه توصیف کرده است. ساعت 15:04 است در ایران. ممنونم که برای پیگیری خبرها ما رادیو فردا را انتخاب کردید. برنامه‌ها رو با پخش دو گزارش پی می‌گیریم. در پایان سومین دور مذاکرات ایران و گروه 5+1 برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای، نماینده ارشد روسیه اعلام کرد که انتظار مسکو از این رایزنی‌ها برآورده شده است. جزئیات بیشتر رو از آنا رایسکایا بشنوید.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت که مذاکره با ایران با سرعت خوبی پیش می رود و به زودی پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای آماده خواهد شد. وی تشریح کرد که این متن هنوز شامل مسائل اختلافی خواهد بود، اما با انتشار آن چشم‌انداز نتیجه‌گیری از کل فرایند مذاکرات ترسیم خواهد شد. او افزود که متن نهایی شامل پیوست‌هایی خواهد بود که ابعاد مختلف از تعهدات هسته‌ای گرفته، طرح‌های اجرای آن را در بر خواهد داشت. آندری فیودوروف، کارشناس امور بین‌الملل در مسکو، می‌گوید که توافق هسته‌ای با ایران باعث تحولات ژئوپلیتیک خواهد شد.
این توافق برای مدتی تهدید نقض رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به عقب می‌اندازد. از وقوع جنگ جدید در منطقه جلوگیری می‌کند و به روسیه کمک خواهد کرد محور آسیایی در سیاست خارجه‌اش را از راه همگرایی با ایران تقویت کند. هر عیب و نقصی که این توافق داشته باشد، اهمیت کمتری نسبت به پیامدهای خطرناک شکست احتمالی مذاکرات دارد. همه متوجهند که به درازا کشیدن این مناقشه بیش از این ممکن نیست.
سرگی ریبکوف، عضو ارشد هیئت روسی در وین، در شرح نتایج رایزنی‌های 4 روز گذشته گفت که مذاکره کنندگان موافقت کردند. شورای امنیت با صدور قطعنامه توافق هسته‌ای با ایران را لازم الاجرا کند. وی تشریح کرد که این موضوع همواره خواسته روسیه بوده و موضوع دیگر که مسکو بر آن تاکید دارد این است که کنترل فراگیر بر برنامه اتمی ایران به سنت و الگوی جدید در سیستم ضمانت‌های بین‌المللی تبدیل نشود. ریبکوف در ادامه گفت که رایزنی‌های اخیر حول محور فعالیت هسته‌ای و تحقیقات نظامی ایران متمرکز بود و در این زمینه‌ها پیشرفت حاصل شده. اما به گفته وی روند برداشتن تحریم‌ها همچنان دشوارترین چالش مذاکره کنندگان است. از جمله در مورد لغو تحریم تسلیحاتی ایران هنوز هیچ توافقی صورت نگرفته و این در حالی است که روسیه کماکان معتقد است که این تحریم‌ها باید به محض دستیابی به توافق نهایی لغو شود. ریبکوف همچنین ادامه تهدیدهای نظامی علیه ایران را نپذیرفتنی خواند و ادعای آمریکا درباره امکان عبور از سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 در صورت استقرار این سامانه‌ها در ایران را رد کرد. و گفت کارشناسان با نظر مقامات آمریکایی درباره قابلیت‌های این سامانه‌ها اختلاف نظر دارند. با این اظهارات معاون وزیر خارجه روسیه به سخنان کولین کال، مشاور معاون رئیس جمهور آمریکا، واکنش نشان داد که پنجشنبه به خبرگزاری روسی انگلیسی زبان سپوتنیک گفته بود که سامانه‌های پدافند هوایی S-300 از عهده حفاظت از ایران در برابر حمله بالقوه آمریکا برنخواهد آمد. ریبکوف افزود از نظر حقوق و عرف بین‌الملل تهدید به حمله علیه کشور غیر قابل فهم است. کنستانتین مارکین، کارشناس امور بین‌الملل در مسکو، بر این باور است که مسئله S-300 زمین بازی روسیه و غرب است.
Сейчас, конечно же, у мирового сообщества появились надежды на то, что эта проблема может быть решена, но с другой стороны,
جامعه جهانی به توافق هسته‌ای با ایران چشم دوخته، اما در مرحله حساس پایانی مذاکره کنندگان در پی تضمین منافع خود نیز هستند. از جمله مسکو در صدد است در حوزه‌های اتمی و فنی نظامی موقعیت انحصاری خود در ایران را تضمین کند. اما به عقیده من مطرح کردن مسئله S-300 بیش از اینکه گام به سوی ایران باشد، تهدید غرب در رابطه با احتمال تسلیح اوکراین است. دیپلمات‌های ما به وضوح می‌گویند که بدون تضمین منافع روسیه، مسئله هسته‌ای ایران قابل حل نخواهد بود.
ریبکوف، سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسیه در گروه 5+1 که جمعه شب در پایان سومین دور گفتگوهای ایران و گروه 5+1 برای نگارش متن توافق جامعه نهایی با خبرنگاران گفتگو میکرد، اعلام کرد دور بعدی مذاکرات بعد از یک هفته از سر گرفته خواهد شد. وی افزود به پیشنهاد روسیه محل این گفتگوها همچنان وین خواهد بود که مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آنجاست، زیرا به گفته وی روسیه معتقد است که رایزنی‌های مستمر بین گروه 5+1 و آژانس به حل هرچه سریع‌تر مناقشه هسته ایران کمک خواهد کرد. آنا رئیسکای، رادیو فردا.
مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، ناظر بازی و نماینده فدراسیون فوتبال و دیگر مقام‌های ورزشی و فوتبالی نمی‌دانند این اتفاق چگونه رقم خورد. حتی سهم غلامرضا بهروان، رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، از اتفاقات بازی نفت تهران با تراکتورسازی تبریز تنها حیرت و شگفتی است. بیشتر بشنویم از آخرین روز مسابقات لیگ 14 فوتبال ایران در گزارشی از آرش حسنیا.
علیرضا منصوریان سرمربی تیم نفت تهران 8 دقیقه پایانی بازی با تراکتورسازی را 8 دقیقه زشت توصیف کرده که به اعتقاد او 8 دقیقه تلخ تاریخ فوتبال ایران باقی خواهد ماند. سرمربی نفت تهران افسوس می‌خورد که ای کاش این کار به گفته او کثیف انجام نمی‌شد. البته او در پایان بازی عجیب و غریب نفت تراکتورسازی از سپاهان قهرمان تا تیم سوم شده خود را قهرمانان لیگ 14 مینامد.
به نظر من هر سه تا تیم قهرمان بودن. تراکتور توی مسیر سخت اومده بالا، تو شرایط سخت با ما تو کورس بوده. اختلاف یه امتیاز توی لیگ، به نظر من سه تیم سپاهان و تراکتور و نفت قهرمان شدن.
تونی اولیویرا سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز نیز اتفاقات پایانی بازی با نفت را کلک زدن نامیده است. او متهم اصلی گرفته شدن قهرمانی از تراکتورسازان را علیرضا فغانی داور بازی با نفت می‌داند. اخراج آندرانیک تیموریان عملاً بازی 3-1 برده را به تساوی تبدیل کرد. داوری که به گفته مربی تراکتورسازی در بازی مستقیم این تیم با سپاهان نیز تیم او را بازنده کرده بود. آنطور که منصور قمرزاده مدیر عامل تیم نفت تهران میگوید، ماجرای عجیب و غریب از دقیقه 87 بازی نفت تراکتور رقم خورد. وقتی که به گفته مدیر عامل نفت تهران، او از طریق تلویزیون داخل رختکن ورزشگاه یادگار امام تبریز نتیجه بازی نفت و دیگر بازی‌ها را پیگیری می‌کرده، اما ناگهان تلویزیون، موبایل و سایر وسایل ارتباط جمعی از کار می‌افتند و تا 5 دقیقه پس از سوت پایان بازی، کانال‌های ارتباطی با بیرون از ورزشگاه همچنان مسدود باقی می‌مانند. در زمین بازی و جو استادیوم، بیرون از رختکن ورزشگاه یادگار امام نیز اتفاقاتی مشابه رقم خورده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، از دقیقه 87 بازی، اسکوربورد ورزشگاه که نتایج بازی‌های همزمان و تصاویر تلویزیونی را نشان می‌داده، از کار افتاده است. موبایل‌ها قطع شده‌اند تا فقط یک خبر شایعه در ورزشگاه دهان به دهان بچرخد. خبر شایعه‌ای که نتیجه بازی همزمان سپاهان و سایپا در اصفهان را 2-2 مساوی اعلام می‌کرده تا تراکتورسازان تصور کنند با همین مساوی 3-3 در برابر نفت قهرمان جام می‌شوند. با این حساب سرمربی تیم تراکتورسازی و بازیکنانش با اتخاذ تاکتیک دفاعی سعی در حفظ نتیجه می‌کنند، نتیجه‌ای که آنها را قهرمان می‌کرده است. مهدی کیانی کاپیتان تراکتورسازان به خبرگزاری تسنیم گفته است که اواخر بازی به آنها خبر دادند بازی سپاهان سایپا مساوی به پایان رسیده است و آنها بر اساس این صحبت بازی خود را ادامه دادند. کیانی نامی از کسی که این خبر را داده به میان نمی‌آورد. گفته می‌شود از طریق بلندگوی ورزشگاه نتیجه مساوی بازی سپاهان سایپا اعلام شد، اما شروین اسفقیان مدیر کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی این خبر را در گفتگو با خبرگزاری مهر رد کرده و منبع خبر شایعه تساوی در اصفهان را نیمکت تراکتورسازی معرفی کرده است. خبر دیگری منشأ شایعه را بدون نام آوردن از شخص، فرد، مقام یا مسئولی، سکوها و خبری دیگر مبهم و نامفهوم منشأ دروغ فوتبالی در تبریز را جایگاه مخصوص ورزشگاه اعلام کرده است. اما تمام فعل‌ها در این خبرها بدون فاعلند. آنها که بازی‌های هفته آخر لیگ 14 را از تلویزیون‌های خود می‌دیدند، نمی‌توانستند شادی هواداران تبریزی دور افتخار قهرمانی زدن و به زمین ریختنشان را درک کنند. حتی این جملات گزارشگر تبریزی نیز برای فوتبال فهمان نامفهوم بود که چگونه بازیکنان و هواداران تیم صدرنشین لیگ که انتظار قهرمانی دارند، حتی با از دست دادن این جایگاه این چنین خوشحالند.
هواداران تراکتورسازی برای جشن نائب قهرمانی خودشون رو آماده می کنند در ورزشگاه یادگار امام. به حال جادر تبریک بگم، نائب قهرمانی تیم فوتبال تراکتورسازی رو در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور. جشن و شادی و سرور در ورزشگاه برپاست.
خوشحالی و شادمانی تبریزی‌ها به گفته ی آقای گزارشگر از نایب قهرمان شدن دوامی نمی‌آورد. با روشن شدن نتایج، شادمانی هواداران جای خود را به خشم می‌دهد. صندلی‌های ورزشگاه در آتش این خشم می‌سوزند، شیشه‌ها می‌شکنند و شماری از خودروهای پارک شده در محل آسیب می‌بینند. عده‌ای زیر دست و پا می‌مانند و آنگونه که برخی خبرگزاری‌ها خبر داده‌اند، شعارهایی علیه تیم داوری و فدراسیون فوتبال ایران سر داده می‌شود. اما حال پس از گشوده شدن گره معمای 8 دقیقه‌ای که علیرضا منصوریان آن را کار کثیف نامیده، یک پرسش بی پاسخ است: چه کسی فرمان انجام این دروغ بزرگ را صادر کرد؟